در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش بروی، خدا کسی است که باید به دیدنش بروی، خدا کسی که از آن سخت می هراسی نیست. به فکر هیچ کسی جز خودت مباش ای دل، که خودشناسی تو جز خدا شناسی نیست. دل از سیاست اهل ریا بکن، خود باش، هوای مملکت عاشقان سیاسی نیست. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. به همتون در هر کجا که هستید سلام میگم و آرزو میکنم بهترین ها نصیبتون بشه، چه بینندگان خوبی که در خارج کشور هستن و چه بیننده های خوبی که در ایران اسلامی الان بیننده برنامه سمت خدا هستند. انشاءالله در این ایام باقی مانده ماه شعبان هرچی که خیر و برکت نصیبتون بشه. آقای فرحزاد عزیز در استودیو حضور دارن، ما خدمتشون هستیم و انشاءالله امروز لحظات خوبی رو در کنارشون داشته باشیم. آقا سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام انشاءالله مبارکتون باشه.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم. آرزوی موفقیت انشاءالله این ایام پایانی شعبان هم بر همگان مبارک باشه و مقدمه خوبی باشه برای رفتن به ماه مهمانی خدای متعال، که در واقع جشنها باید ادامه پیدا بکنه، چون همجوری که سنت خوبی بعضی از کشورها آمدن ماه رمضان رو جشن میگیرن و بعضی روایات ما هم هست که اول ماه رمضان اول ساله، بعضی روایات اینطوری داریم، اینه که میطلبه که بازم شاد باشیم برای
ورود جشن بندگی دیگه.
بندگی همطوره، انشالله همه عزیزان موفق باشن
انشالله. خیلی خوب، خیلی امروز منتظرن که از رحمت خداوند متعال بشنون و همه ما چشم امیدمون به رحمت خداوند متعال هست، در ادعیه اهل بیت و با بیان نورانی حضرات معصومین و در کلام حاجی فرحزاد عزیز. آقا امروز چی برامون آوردین؟
بله، یه دو هفته قبل روز ولادت امام سجاد علیه السلام درباره صحیفه سجادیه و دعاهایی که در این صحیفه بسیار مهم هست صحبتی شد، ولی دوست داشتم که بعضی از اون دعاها رو اشاره بکنم که بینندگان بیشتر بهره ببرن. یه حدیث زیبایی داریم که میل ما به دعا بیشتر بشه و بیشتر به این سمت و سو کشیده بشیم. در روایت داریم که علیک به دعا فان فیه شفاء من کل داء، فرمود بر شما باد که دعا و نجوا و انس با خدا زیاد داشته باشی، در دعا و نیایش با خدای متعال شفای تمام درد هاست، مرضهای روحی، مرضهای جسمی، ظاهری، باطنی، فردی، اجتماعی، هر نوع آرامش، یا آرامش میده یا اینکه اون مشکل حل میشه یا حداقل به موازات او بلا دفع میشه یا ثواب میده یا درجه میده. این رو بارها عرض کردیم که هیچ وقت در دعاهامون ناامیدی رو بذاریم کنار، این در ناامیدی مال شیطان، محکم ببندید. بدونیم که هر کس که دعا میکنه به حساب او در دستگاه خدا یه چیزی واریز میشه، یعنی این پیامک، این نامه به مقصد میرسه، حالا در وقتش خوانده میشه، بایگانه میشه، در وقتش هم پاسخ میدن، حداقل هیچ اصلا ثوابی به ندن. من نشستم با خدا صحبت کردم، اون موقع گناه نمی کنم، موقع یاد خدا هستم، یعنی الان موجودیش نقدی رو دارم عرض میکنم، همین لحظه‌ای که شما با خدا صحبت میکنید،
خود همین صحبت،
خود همین مزده، خود همین جزایه. چه حاجتی بالاتر از این که من از همه جا بریدم، حالا درد من، مریضی من، حاجت من، باعث شد که با خدا گپ بزنم، با خدا صحبت بکنم. این جمله رو بارها عرض کردیم که همه میگن ما گرفتاریم، فرمود نگید گرفتاریم، بگید گرفت یاری. این که منو یار گرفته، رشته محکم به دل من بسته، میگه منو بخوان، منو صدا بزن، اصلا سوابم به ما ندن، من با خدا نشستم صحبت کردم، گپ زدم. ولذا فرمود علیک به دعا فان فیه شفاء من کل داء، برای هر نوع مرضی این دعا کار سازه. حالا بستگی داره دعا با چه شرایطی باشه، اون بحثش که کردیم.
و سلاح همه ما هست،
سلاح همه ماست، هم اسلحه هست، هم مغز و روح عبادت، جان عبادت. صحیفه سجادی رو ما اشاره کردیم که واقعا معتبرترین کتاب دعای ما هست، همش هم از امام سجاد علیه السلام. ولی یکی از اون دعاهایی که توی صحیفه سجادیه هم کوتاه هست و هم خیلی مهم است، این دعاها رو ما تلاوت بکنیم، اصلا یک دور صحیفه سجادیه واقعا وقت نمیبره. مرحوم آیت الله حائری رضوان الله تعالی علیه، ایشون شنیده بودن که کسی صحیفه سجادیه رو خونده، مهر و محبت دنیا از دلش بیرون رفته، چون در بخشی از دعاهای صحیفه سجادیه عباراتی است که خدا حب دنیا رو از دل من بیرون کن. این عالم جلیل القدر فرموده بودن من یک دور صحیفه سجادیه رو خواندم به این نیت که خدا مهر و محبت دنیا که ریشه همه فساد هست از دل من بیرون بکنه. حداقل اونس داشته باشین یا بعضی دعاهاشو گاهی بخونیم، که یکی از دعاهای زیباش همین دعایی است که دارم عرض میکنم، دعای هفتم از صحیفه سجادی است که تعبیر شده دعاهو فی الملمات والمهمات و اندلکر، که امام سجاد علیه السلام در امور بسیار مهم، در گرفتاری ها، شدائد و سختی ها، این دعا را تلاوت میکردن. بعضی از بزرگان ما حالا چون نوشتن این دعا را در قنوت نمازشون میخوندن، دعا حدودا یک صفحه یا کمتر از یک صفحه هست، طولانی خیلی نیست، که خیلی دعای مجربی هم است برای دفع فقر، گرفتاری ها، مشکلات، تنگی سینه، مشکلات روحی، افسردگی. ما زیاد پیام داریم که پژمرده هستیم، افسرده هستیم، روحمون طراوت نداره،
چه کار کنیم؟
این دعا برای حل اینها بسیار بسیار خوب هست. ما گاه گداری در برنامه سمت خدا دوست داریم که دعاهای بسیار مهم رو معرفی بکنیم، یکی از اون گنجهای بسیار مهم در صحیفه سجادی همین دعای بسیار زیبا و عالی هست،
دعای هفتم صحیفه سجادی.
دعای هفتم صحیفه سجادیه. خوشبختانه در مفاتیح هم این دعا رو محدث قمی آوردن، حدوداً دو سه صفحه بعد از دعای توسل، که این دعا هم با این جمله شروع میشه، یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من یفتح بهی حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الی روح الفرج زلت لقدرت کس آب و تسببت به لطف کل اسباب. فرصت نیست آقای شریعتی من این دعا رو معنا بکنم، ولی خیلی فرازهاش عشنگه. و جرا به قدرت کل قضا و مزد علا ارادت، همه چیز دست توه، کسی رو که تو بلند بکنی زمین نمیخوره، کسی رو که تو زمین بزنی بلند نمیشه. لا رافع لما وضعته، گره ای رو که تو بزنی کسی نمیتونه باز بکنه، گره ای که تو باز بکنی کسی نمیتونه گره بزنه. ما رو به توحید محض میبره. لا فاتح لما اغلقت، لا مغلق لما فتحت،
همه چی خودتی،
همه کار خودتی. به قدری این مزامینش مرحوم آقای حداد شنیدم در قنوت نمازش میخوانده و حال میکرده. شخصیت بزرگواری من میشناسم که ایشون فرمودن که من یک موقع مرض خیلی سختی داشتم و گرفتاری بسیار حاد، در مرز ناامیدی بودم، یعنی دیگه بریده بودم از همه جا و مریضیم هم خوب نمیشد، حتی امکانات مادی هم نشتم که دنبال معالجه برم. یه وقت تو مفاتی به همین دعا برخورد کردم، با یک سوز دل و با یک دل شکستگی این دعا رو تلاوت کردم. ایشون میفرمودن که من این دعا رو که یا من تحل بهی، ای خدایی که باز میشه به وسیله تو همه گره ها، گره های بدی، آفت ها، مصیبت ها، مرض ها، دست خودشه، به یده که لا به ید غیرک زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، اول مناجات شعبانیه که در ماه شعبان خوانده میشه، خدا به دست توست، به دست غیر تو نیست، کم من، زیاد من، نقص من، خوبی من و همه چیز دست توست، اون گر سرنخ دست توه، خلاصه تو باید امضا بکنی. ایشون فهمیدن من این دعا رو همینطور که شروع کردم به خواندن، غم و مریضی و افسردگی هر چیز، میگم هم تو آب رو آتش و هم تو که تلاوت میکردن
خوب شدن،
اصلا خوب شد، یعنی از این رو به اون رو شدن، اصلا از جا بلند شدن، مثل این که یکی کسی رو بسته باشن یهو آزادش کنن، یا تو قفس بازش کنن، تو آتش داره میسوزه یا آب خنک بهش بدن، همه گرماها و سوختگیاش از بین بره، یعنی مثل در دارویی که بریزی تمام مرض ها رو از بدن انسان دور بکنه. یعنی اگه کسی واقعا با باور و اعتقادم بخونه بسیار بسیار مؤثره. حالا با معانیش هم یه مقدار حال بکنن، حدودا 2-3 صفحه بعد از دعای
توسل در مفاتیح،
توسل در مفاتیح هست،
دوستان که صحیفه دارن دعای هفتم،
دعای هفتم صحیفه سجادیه، و عزیزان اگر لطفا کنن این جمله اولش هم زیر نویس بکنن، یا من تو حل بهی عقد المکاره، یعنی ای خدایی که همه گره ها، همه گره ها تو باز میکنی، باز کردن دست توست. بعدم میگه این گرفتاری ها باعث نشه که من از واجباتم بمانم، درود میفرسته، خدایا عیش خوبی به من مرحمت کن، به برکت پیغمبر اهل بیت. واقعا من درس کردم تو صدها دعا، این دعا واقعا دعای دلچسبیه، دعای ویژه‌ایه، دعای مخصوصیه، و این دعا رو انشالله عزیزان تلاوت بکنن، مداومت بکنن، چند بارم که بخونن اصلا حفظ میشن، چون طولانی نیست، کلن شاید یک صفحه یا کمتره، یا اون مفاتیحی که درش خطه یک صفحه شاید باشه. یا من تو حل بهی عقد المکاره. در این زمینه من یک خاطره هم عرض بکنم بد نیست. یکی از اساتید بزرگوارمون ایشون میفرمودن که از قول یکی از علمای برجسته که خیلی مشهوره، همه عزیزان میشنم، حالا رو مسائلی من اسمشو نمیارم، ایشون میگفت فرمودن که یکی از علمای طراز اول تهران فرمودن که ما خانوادمون در قسمت بالا شهر تهران منزل داشتیم، روزه زنانه گرفته بود قبل از انقلاب، روزه زنانه داشت و خب قهرن همسایه ها و فامیلا رو خبر میکردن ماهانه اینا بیان روزه. یک خانومی بود در کنار منزل ما، ارق دینی اینا داشت ولی بیهجاب بود، خب زمان سابقا قبل از انقلاب دیگه چادر سرشون نمیکردن، قشنگ بیهجاب بود، ولی شنیده بود منزل ما روزه هست،
میومد
منزل،
خب
وقت منزل ما هم که میومد میدونست روزه هست، یه چادر توری سر میکرد، آرایش میکرد، بازم مثلا بدنش پیدا بود، چادر توری هم حجاب نمیشد براش. بعد خانم من به من گفت که حاج آقا همه اینا که میان روزه با حجاب هم پوشیدن، ولی یه خانم بی حجابه ولی یه چادر توری سر میکنه، وضع ناهنجاری داره ولی میاد روزه شرکت میکنه، من بین محظور گیر کردم، اگه بهش بگم که
خب
نیا، خب مجلس روزه است، مهمانه، مهمان ولو هر چقدر بدم باشه، ولو کافرم باشه، ما احترام کنیم، چه برسه که خلاصه دوست داره امام حسین، دوست داره اهل بیت رو، حالا در اون محیط و جو ناجوری هم که بود اون زمان موندم چه کار کنم، از این ورم بهش تذکر بدم میترسم ناراحت بشه، بهش بر بخوره، چون امر به معروف نهی از منکر خیلی لطائف داره و ظرائف داره که به هر کسی چجوری ما بگیم و چه زمانی بگیم، چجوری بگیم. یکی از بهتریناش اینه که بی صدا با اعمال و رفتارمون بگیم. یه بزرگی کلام بسیار بسیار عالی و زیبایی داره، فرمودن که بالاترین امر به معروف ها اینه که خودت مجسمه معروف بشی، یعنی مجسمه خوبی ها بشی، با رفتار خوبت به همه دیگران خوبی ها رو یاد بدی، امر بکنی، خودت بشی چراغ، همه رو نشون بدی،
امر معروف عملی داره،
امر معملی و بالاترین و زیباترین مصداق امر معروفه، خودت بشی مجسمه ترک گناه، مجسمه نهی از منکر، هیچ وقت گناه نکنه، همه ببینن یاد بگیرن، همه وجودت نشون بده که تو گناه نمی‌کنی. حالا این خاطرم بد نیست از بکنه، یه موقع ما رفت بودیم با خانواده جنگل شمال،
بله
منم خب معمم روحانی مندم، اون ورتر یک خانواده نشستن شروع کردن به اصطلاح یکی بلند شد رقصیدن و مثلا زدن و اینها، خب ما دیدیم الان با اینا درگیر بشیم یا حرفی بزنیم نهی از منکر بکنیم، من دیدم که اونا هم قطعا میدونن که خب ما با این چیزا روحیمون نمیخوره، مال چند سال قبله، من موقع نماز شد بلند شدم اذان اقامه گفتم ایستادم به نماز، کاری هم بهشون نداشتم، حرفی هم نزدم، ولی اونا خودشون دیدن که خب اینجا داره نماز میخونه، ایاک نعبد خودشون خجالت کشیدن بدون اینکه حرف بزنیم. ما خیلی از عمل، یعنی ما درست عمل کنیم پیاده بکنیم، خودشون در این فضا این جو
اینا سازگاری تناسب با هم نداره، جور در نمیاد.
یا باید من نمازمو تعطیل کنم که نمیکنم، پس اونا لطف کردن، محبت کردن با همین رفتار خوب عاقلانه، ول کردن بستن همه کارشون تعطیل، بیرون هم نرفتن برنشن برن، ولی اون کارشون رو گذاشتن کنار، اصلا این با هم تناسب نداره. اینه که انسان با رفتارش واقعا من معتقدم کمتر ور بریم، کمتر تشر بزنیم، کمتر امر و نهی بکنیم، چه به بچه‌هامون، چه به همسایه‌هامون، چه به شاگردامون. اون مهم اینه که خودت مجسمه معروف باشی، خودت مجسمه نهی از منکر باشی. در هر صورت این
آدم چی گفت؟
آره گفت خانم من به من گفت که من ماندم که چی کار بکنم، دین محضورینم، بگم نگم از این برم. خب یک خانم بیهجاب میاد تو جمعی که همه با حجابن، همه حواسان هم پرت میشه. خب اصلا این تیکه نمیخوره به این جمع، معلومه پیداست. گفتم مجلس امام حسینه، مجلس اهل بیته، با همون سکوت و همون جو و محیط قطعا اون نورانیت رو میگیره. شما یک مقدار حوصله بکن، تحمل بکن، درست میشه. گذشت یه چند با ایشون میومد جلسه روزه شرکت میکرد، رفت و ایام عید نوروز شد. بعد از ایام عید نوروز ایشون گفتن که خانم من گفت که همسایه که بیهجاب بود رفت بود مسافرت، برگشت به من زنگ زد، گفت خانم فلانی، گفتم بله، گفت دعای یا من تحل بهی عقد المکاره ما داریم. اصلا اهل دعا نبود، اونم خیلی از مذهبیامون این دعا رو بلد نیستن.
بعد دفعه بیاد دعای
صحیفه، اونم دعای صحیفه سجادیه. گفتم چطور مگه؟ گفت جریانیه میام حضورم بهت میگم. منم تعجب کردم، آماده شدم و در زد اومد خونه و خیلی با حجاب و پوشیده و از این رو به اون رو شده، اصلا عوض شده،
چه اتفاقی
یه شده؟ یه جور دیگه شده. آره گفت خانم فلانی حقیقتشو به شما بگم، ما که میدونستی اهل مذهبی اینا خیلی نیستیم، ولی روزه رو دوست داشتم میمدم. ببینید یک سررشته خوبی آدم رو به همه خوبی ها، بحثایی که تکرار کردم، دین ما، مکتب ما مثل زنجیر به هم وصله، پیوند داره، یه زنجیر رو که میگیری همه میاد. یک خوبی رو قشنگ اون هفته عرض کردم، بیاین با امام زمان پیوند ببندیم، یک واجبی رو، یه نماز اول وقت بخونیم، یه گناهی رو بذاریم به عشق گل روی امام زمان. امام زمان کمک میکنه، همه بدی ها میره، همه خوبی ها میاد. همه خوبی ها میاد. این رشته رو محکم بچسبونیم. گفت ما اهل مذهب ایام عید نوروز میرفتیم اصفهان، شیراز، گردش به قصد سیاحت. امسال گفتیم میریم مشهد گردش، به قصد زیارت هم نرفته بودیم، بریم گردش. رفتیم گردش، گفتیم حالا که اومدیم گردش و تفریح، یه روز آخرام بریم حرم امام رضا علیه السلام. رفتیم حرم رو زیارت کردیم و زائر اون چنان هم نبودیم دیگه، به قصد گردش و تفریح هم رفته بودیم، ولی عرض کردم اونها ما رو رها نمی‌کنن، ما هم رها کنیم اونها ما رو رها نمی‌کنن اگه درک بکنیم این رو. گفت شب آخر آمدیم هتل خوابیدیم که برگردیم تهران. گفت شب خواب دیدن، حالا خوابهایی که مطابق واقع دیگه، گاهی اعجاز و کرامت توشه. گفت خواب دیدم از طرف مشرق خورشید طلوع کرده داره میاد تو آسمان، ولی خورشید به شکل امام رضا علیه السلامه، یعنی وجود نازنین آقا علی ابن موسی رضا فضا را، شمس و شموس دیگه، فضا رو پر کرده، نورانی کرده، همینطور میدرخشه، فضا رو پر کرده، داره میاد نزدیک. گفت هیبت و عظمت بزرگی آقا منو گرفت، من کوچولو یک خورشید درخشنده میتابه میاد به نزدیک من، به قدری ولی جذاب و نورانی بود. دیدم یه قرآن دست آقاست. نزدیک که آمدن من عرض ادب کردم محضر امام مشتوم علیه السلام، آقا فرمودن من این قرآن رو میدم به کسی که دعای یا من تحل بهی عقد المکاره رو حفظ باشه. و این تعبیرم از نظر معبرین خیلی مهمه که امام قرآن رو بده به کسی، یعنی من فکر نمی کنم خوابی از این بهتر باشه. حقیقت دین ما سقلینن، سقلینن، قرآن و اهل بیتن. امام معصوم قرآن بده به کسی، یعنی حقیقت معارف، حقیقت دین، حقیقت توحید، همه خوبی ها رو دارم به شما میدم. هر چی خوبی هست همینجا دیگه، دهنده قرآن ناطق و اون هدیه هم قرآن صامت، بده به یه شخصی. فرمودن من این دعا رو، کسی این قرآن رو میدم به کسی که این دعا رو حفظ باشه. گفت من دم بلدم، تو عالم رویا دم بلدم. گفتم میخونم براتون، شروع کردم خواندن یا من تحل بهی عقد المکار. حالا عرض کردم یه ذره با ادبیات عرب عزیزان آشنا باشن، خیلی زیباست بندهاش و جملاتش. و یا من یفتو به حد، اون لبه تیز بلاها شدائد به لطف خدا همش شکسته میشه، در هم کوبیده میشه. و یا من یلتمس و منحل مخرج و الى روح الفرج، روح گشایش و فرج، رحمت فرج با لطف خدا سرازیر میشه سر ما. زلت لقدرت کس آب، همه سختی ها رام توست، تسببت به لطف کل اسباب، تمام اسباب مسبب تو هستی، سبب ساز تو هستی، سبب سوز تو هستی، همه سرنخ ها دست تو خودته. خلاصه خدایا بیا این گره ما رو باز بکن. دعا خیلی قشنگه. گفت من شروع کردم مثل بلبل روان این دعا رو خدمت آقا خوندم، آقا این قرآن رو تقدیم من کرد. گفت بعد از دیدن این خواب دیگه بیدار شدم، یک احساس دیدم دعارم حفظم.
حفظ بود
بعد؟ بله بعدش حفظم. ولی من چون با قرآن و دعاها سر و کار
نداشتم،
نمیدونستم و شک داشتم اصلا همچین دعایی داریم یا نداریم، چون با این مسئله آشنا نبودم، شاید مال 50 سال قبل از انقلاب. گفتم خب بغل خانه ما فلان عالم است، میامدش میپرسن. اینه که از مشهد اومدم زنگ زدم همچین دعایی داریم. گفتیم بله، دعای صحیفه سجادی است و دعا رو باز کردین درسته. و این خانم با این دعا و با این زیارت دیگه، همین که آقا فهمیدم من این قرآن میدم، القا کرده بود این دعا رو، بهش یاد داده بود. این دعا از دعاهایی است که عزیزان اگر بتونن حفظ بکنن، حال بکنن، با توجه بخونن، اصلا یک آرامش عجیب میده. این مجربه که خیلی ها با خواندن این دعا احساس آرامش کردن، احساس نورانیت کردن. این دعا از دعاهای زیبای صحیفه سجاد، دعای هفتم صحیفه سجادی.
خیلی خوب.
اگر فرصت هست من باز ادامه بدم. یک خاطره زیبای، چون بازم من حیفم میاد ماه شعبان هست و بازم خیلی دوست دارم که یاد امام زمان، ذکر امام زمان تا پایان این ماه داشته باشیم، یادی از امام زمان بشه. خاطر زیبای دیگه هم عرض بکنم. مرحوم آیت الله عراقی خب مرجع برجسته‌ای بودن، فوق‌العاده بودن، بیش از 100 سال عمر کردن. یکی از بزرگان می‌فرمودن که من وقتی ایشون رو می‌بینم یاد مقدس اردبیلی می‌افتم، در زهد و ورع و تقوا و واقعاً فوق‌العاده بودن. آیت الله استادی دو تا کتاب شرح حال ایشون نوشتن، یکیش خیلی مفصله، یکیش مختصره، به نام آینه صدق و صفا. آینه صدق و صفا، خاطرات بسیار شیرینی از این عالم برجسته تو این کتاب آوردن، که یکی از اون خاطرات خاطره است از دختر آیت الله عراقی که خیلی زیباست و نوید بخشه. و اینکه آدمایی که حجاب خودشون رو مراعات میکنن، طرف خدا میرن، طرف اهل بیت میرن، چقدر اونا بهشون لطف میکنن، چقدر بهشون عنایت میکنن. ما اینطور نیست که هر خاطره هر کسی ادعای بکنه نقل بکنیم. این کلامی است که یک مرجع تقلید مثل آیت الله عراقی داره نقل میکنه و بنده هم تحقیق کردم از داماد ایشون، از نزدیکان ایشون، سند مدرکدار محکم و قرصه. آیت الله عراقی یکی از ناقل های این جریانه. ایشون میفرماد که قبل از اینکه این خاطره دخترشون رو بگن، یه خاطره مال خودشون تو همون کتاب اومده. خب ایشون فرموده بودن که من برنامه حج، سفر حج واجب برام پیش اومد برم مکه. یکی از آرزوها و امیدهای من این بود که میرم مکه بتونم حجرالاسود رو ببوسم، چون خیلی شلوغ ازدحامه، خیلی ها نمیتونن استلامش مستحب، دست بکشی ببوسی، خیلی آدم های قوی هم میرن اینقدر جمعیت هول میده نمیتونن. ایشون فرموده بودن که من دلم میخواست برم، دیدم که من پیر مردم، من زورم نمیرسه اصلا. بعد غافله و کاروانی که همراهشون بودیم اهل قم بودن، دیدم 20 تا از این ورزشکارا تو غافله ما هستن. گفتم خب خاطرم جمع میشه، این ورزشکارا هستن، با ما هم که آشنا رفیق میشن، اینا دور منو میگیرن، محافظ من میشن،
میریم
جلو. آره ما رو جلو میندازن لای اینها، من حجر اسودم میبوسم. گفتیم خوب، تکیگاه خوبی شد. آقا ما با اینا هم دوست شدیم. خب اهل قافله با ما میشناختن، ایشون مرجع بودن، آیت الله بزرگ قم بود. رفتیم به این، با اینا قرارداد بستیم که دور ما رو بگیرن بریم. گفت رفتیم تا نزدیک حجرالاسود که رسیدیم، یک موج جمعیت حمله ور شد. اختیار دست کسی نیست.
بله.
من که چی، تمام این ورزشکارا زدم پرت کردن اون
بعد. اونام نتونستن سر
نه اونا تونستن نه من. موج میامدم تو یو نزدیک حجرالاسود که میرسیدیم، موج میاد همه رو پرت میکرد. خدای مهربان من فرمود آیه عراقی به من تکیه نکردی، به اینا تکیه کردی. چون که به اینا تکیه کردی تو که چی، اونا هم نمیتونن ببوسن. مثل حضرت یوسفی که به برادرها تکیه کرد، همون برادرها انداختنش تو چاه. باید به خدا تکیه بکنید. حالا دختر ایشون عکس این جریانه، این هر دو تا جریان تو هم کتاب اومده.
بله.
ایشون میفرماد که دختر من عازم سفر حج بود، آمد پیش من. البته داماد ایشون میگه بسیار این خانم با تقوا، با حجاب، عفیف، پاک، بسیار موقر. گفت آمد به من گفت بابا جون من امسال اسمم در اومده برم حج واجب، هم مناسک و اعمال حج سنگینه، ممکنه که من نتونم درست انجام بدم، و نگرانی دوم من اینه که محرم همرام نیست، نه همسرم، نه برادرم، نه پدرم، نه شما. اینه که
تنهایی سخته،
تنهایی برای خانم سخته. باز حالا چند تا محرم مرد یا حداقل یک محرم مرد باشه از پشتر مواظبه. توی توافم خدا قسمت کنه همه عزیزانی که آرزو من دارم بر نرفتن برن، مخصوصا فشار ازدحام جمع زن و مردم قاطی هن، نمیشه جدا کنی. اینه که واقعا برای خانمای با عفت سنگین، خیلی سخته. نگرانم که بدنم به نامحرم نخوره، تنم میلرزه، خیلی ناراحته، چه کار بکنم؟ آیت الله عراقی میفرماد من به دخترم گفتم که دوتا از اسمای خدا بهت یاد میدن، این دوتا اسما رو مداومت بکن، یا حفیظ و یا علیم. میتونن عزیزان زیر نویس بکنن این دوتا کلمه هم همه زود یاد میگیرن،
یا حفیظ و یا
یا
علیم.
حفیظ و یعنی حفیظ خدا حفظت میکنه، علیم هم خدا به چیز یاد میده. دوتا از اسماء الله، یا حفیظ و دعای جوشن کبیر نیست که بگی نمیتونم بخونم. ما الحمدلله خیلی از بینندگان تشکر میکنه که بسیار پیامک داشتیم که حاج آقا دین رو روان میکنن، راحت میکنن، دعاهای مختصر میگن، کوتاه.
بله.
اینا واقعا نوید بخشه و آرام بخشه.
خدا حفظتون کنه.
یا حفیظ و یا علیم. خدا هم حفظت میکنه، هم مسائل و مناسکی به یاد میده، از نگرانی در میای. اینو تکرار بکن. یا حفیظ و یا علیم، یا حفیظ. ایشون میفرماد من این رو تکرار میکردم. دیگه تو این سفر شده و ذکر من یا حفیظ و یا علیم. الحمدلله هم مناسک حج رو خوب یاد گرفتم، انجام دادم. تا رسیدم به طواف. خب ازدحام جمعیت، زن و مرد قاطی، این ذکر رو گفتم وارد متافتن، نه موج جمعیت داره من این بده. یه وقت دیدم که یه آقای بزرگواری خیلی نورانی با وقار جلوی من پیدا شدن که جمعیت خودکار از دورشون پراکنده میشد، یعنی به اندازه یک دایره پشت سرشون خالی بود. درباره امام سجاد داریم که جمعیت ناخودآگاه راه باز میکردن، جا باز میکردن. به قلبم الهام شد این وجود نازنین امام زمان علیه السلام، چون تو روایات ما هست که قطعا امام زمان در موسم حج شرکت میکنه و امام صادق قسم خوردن هر سال. یعنی از جایی که ما میتونیم قسم بخوریم وجود حضرت حضور دارن، حضور فیزیکی دارن، در مطاف، در سعی صفا مروه است، در منا و عرفات، حتما اونجا حضور دارن. این است که میگه من رفتم تو اون دایره پشت حضرت و هفت دور طواف رو با کمال آرامش. دیگه از این بهتر میشه؟ آدم پشت سر امامش، سرورش، مولایش عرض ادب بکنه، خانه خدا طواف بکنه، دیگه از این بهتر نمیشه. هفت و طواف رو انجام دادم. بعد از این که هفت دور تمام شد دیدم که آقا رفتم بیرون، دیگه جمعیتم آمدن اون فضا رو بستن و دیگه اصلا عادی شد، یعنی چیز غیر عادی دیگه نبود. به برکت اعتماد به خدا و گفتن این ذکر هم مناسکم رو درست انجام دادم و همین که در محضر آقا از خطر نامحرم و اینها محفوظ بودن. اگر کسی قطعا بدونید در کار خدا باشه، خدا و اهل بیت هم در کار بخواهند.
یه نکته هم که خیلی مؤثره و من فکر میکنم جا داره حالا نکتهش رو هم از زبان شما بشنویم قبل از اینکه به تلاوت آیات نورانی قرآن برسیم، این که اگر یه وقتی ما دوچار مشکلاتی میشیم در زندگی و یا معضلاتی سر راه ما قرار میگیره، خداوند متعال رو به تناسب همون مشکلمون صدا بکنیم.
احسن.
این خودش مثلا در همین دعا هم همین جوریه دیگه، یعنی موقع مشکلات و گره هایی که سر راه ما هست.
احسن.
همین اتفاق میفته.
مرحوم آیت الله بهجت هم همین سفارشی که شما فرمودید که فرمودن ذکر خاص لازم نیست ما به افراد یاد بدیم. آدمی که گناهکار بی اختیار میگه یا غفار یا ستار، آمرزنده، پوشنده. آدمی که رزق میخواد خیر
رازقین
یا رزاق، اینه که به تناسب، یعنی به زبان ما میاد معمولا، همون رو زیاد تکرار بکنیم قطعا گره ها
مؤثره.
بله تناسب، یعنی اون صفت، اون در رحمت به روم باز میشه و ریزش رحمت الهی سرازیر میشه.
خیلی خوب، مثل همین دعایی که امروز حاج آقا اشاره کردم، دعایی با مضامین بسیار عالی، یا من تو حل و بهی اقد المکاره،
بسیار عالی است دعاش.
انشالله گره از مشکلات همه ما باز بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من تبریک ویژه بگم و جواب به همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا که امسال اولین سالیه که در ماه مبارک رمضان مهمان ویژه خداوند متعال هستند. چه آقا پسرها چه دختر خانم هایی که امسال به سن تکلیف میرسن و اولین سالیه که روزشون رو میگیرن، حتما برای همه دعا بکنن، مخصوصا برای ما، و انشالله قولی میگیرم از روی فرحصاد که در یک فرصتی در مورد اونها هم صحبت بکنیم، چون میکنم جا داشته باشه که وقت ویژه ای رو به اونها اختصاص بدیم. امروز صفحه 25 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 164 تا 169 سوره مبارکه بقره. باز میکردیم با احترام همراه شما و در کنار شما، پیشا پیش عید رمضان مبارکتون باشه.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. ان شاء الله زندگی تو منبر به نور قرآن باشه. یک نکته از این صفحه بشنوید، متقابل از شنیدن نکته قرآنی این صفحه، نکته در مورد ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. در خدمتتون هستم.
یکی از برکات فوق‌العاده ذکر صلوات اینه که میزان حسنات رو خیلی سنگین میکنه، که اگر کسی میزان حسناتش سنگین باشه قطعا اهل بهش خواهد بود. من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضی. امام صادق سلام الله علیه فرمودن که ما یوزع فی میزان امرئ اثقل من الصلوات علی محمد و آل محمد، یعنی در میزان حسنات کسی نهاده نمی شود چیزی که سنگین تر باشه از صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد و عجل فرجا.
خیلی خوب، نکته صفحه چی آجا؟
بله، یکی از آیات بسیار زیبایی که اگه خدای متعال به ما توفیق مرحمت بکنه شاید چند جلسه درباره این آیه در بحث محبت انشاءالله اشاره خواهیم کرد. آیات بسیار آیه بسیار زیبایی هست، آیه 165 سوره مبارکه بقره است که خدای مهربان می‌فرماید و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله. یعنی بعضی از مردم شگردشون کارشون اینه که غیر خدا را کنار خدا شریک میگیرن، ند و مانند و شبیه و شریک میگیرن، مثل خدا عشق میورزن به اون چیز. حالا غیر خدا بت، شخص، پول، مقام، مال، بعد این دل به صابخانه بدی مال خداست. ولی بعضیا به غیر خدا راه میدن، این دل رو راه میدن، عشق و پیوند میزنن، غیر خدا را هم ند میگیرن، مثل خدا به او عشق میورزن یا میپرستن. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم، که اون شریک رو مثل خدا دوست میدارن، یحبونهم که حب الله. بعد خدای مهربان میفرماید اما مؤمنین کیا هستن؟ ما در قرآن بعضی جا هست که برای مؤمنین یک علامت اومده، برای بعضی جا برای مؤمنین چند تا علامت اومده. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، چندین اوصاف، ولی این آیه فقط یک علامت. آیا ما مؤمن واقعی هستیم یا نیستیم؟ همین یک علامت. والذین آمنوا اشد حبا لله. مؤمن واقعی کسی که خدا را خیلی دوست داره، خیلی دوست داره، یعنی در واقع همون واژه عشق که در قرآن نیامده، در اصول کافی نهج البلاغه آمده. علامت مؤمنین اینه که خیلی خدا را دوست دارن، خیلی خدا را. والذین آمنوا اشد حبا لله. انشالله امیدواریم که محبت های از بین رفتنی، زائل شدنی، محبت غیر خدا در دل هامون بیرون بره، خانه تکانی بکنیم و عشق و محبت خدا در دل ما انشاءالله کامل و مملو بشه.
خیلی خوب، من این دعا رو هم پیدا کردم. دوستان عزیز میتونن در واقع 4-5 صفحه بعد از دعای توسل همونطور که جا اشاره کردن این دعا شروع میشه که یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من یفسع بهی حد و شدائد الی آخر، و بعد از این دعا دعای فرج هست، الهی از عمر بلا، و بعد همون دعای معروف اللهم ارزقنا توفیق تا و بعد المعصیه که از حضرت مهدی روایت شده و به ما رسیده. من همونطور که قبل از تلاوت قرآن عرض کرده بودم، تبریک به همه اونهایی که امسال سال اولی است که مهمان ویژه خداوند متعال هستن در ایام ماه ضیافت الهی رمضان مبارک. با توجه به اینکه حاجی فرزادی کتابی هم دارم، محبت زنان و کودکان در سیره پیامبر، که خیلی هم کتاب جالبی است و مطالب بسیار خواندنی و شنیدنی داره، حاجی گفتن که چرا حالا بذاریم در جلسات بعد، همین امروز در مورد اون دوستان خوبی که الان هم پای برنامه سمت خدا نشستن در موردشون صحبت می‌کنیم. ما خدمتون هستیم و دوستان الان مشتاقن که صحبت‌های شما رو بشنون، و همینطوری توصیه هم به والدین داشته باشید.
بله،
پدر مادرها که اونها چیکار باید بکنن برای اینکه امسال اونجوری که باید و شاید به فرزندانشون برسن.
بله، خوشبختانه هر سال بر تعداد روزگیرها اضافه میشه. حالا چه افرادی که روزخار بودن میان خلاصه این کار رو ترک میکنن به حمدالله، حتی ما داریم افرادی که با نماز خیلی میانه ندارن ولی با روزه عشق میکنن، بازم خوبه همین روزه قطعا بدانن. بعضی خانواده از ما هم زیاد سوال کردن آقای شریعتی که مثلا جوان ما روزه میگیره ولی به نماز اهمیت اب نداره، یعنی بذارین روزه رو قرص بکنه اون نمازش هم درست میشه، یعنی ملامتش نکنیم، سرکوبش نکنیم. واخه میگیم تو که مثلا نماز اهمیت نمیدی چرا روزه میگیرین؟ آ این روزه رو باید قرص محکم بگیره. یا برعکسش اگر است، این اون یکی رو محکم بگیره، اونای دیگه هم خورده خورده میاد، یعنی این پیوند ایجاد میشه. و اونهایی که سال اول هست که این جمع میپیوندن و روزه سال اولشون هست، واقعا یک نورانیت خاصی دارن، به حمدالله سال اول تکلیفشون هست. اصلا در مکتب ما نسبت به کودکان و نوجوانان یک سفارشات ویژه‌ای شده. به قول مرحوم آقای دولابی خدا رحمتشون کنه، میفهمیدن که ما دنبال اولیای خدا میگردیم. اولیای خدا چه علامتایی دارن؟ اولیای خدا اونه هستن که پاکن، زبان و دلشون یکیه، گناه ندارن، معصیت ندارن، شفافن، بی غلغشن، بی شیل پیلن. خب بچه های ما همین دورن. بچه اصلا دروغ بلد نیست، کلک بلد نیست، خوخه با بچه نابالغ که تازه به سن بلوغ رسیده، این معصومه، پاکه. شما دنبال ولی خدا میگردی، ولی خدا تو خونته. از اینا یاد بگیری، زانو بزن، به اینا احترام بکن، محبت بکن، خدا به شما هم رشد و کمال و معرفت میده. تو روایت داریم هم حدیث قدسیه که خدا بچه‌ها رو من میگه دوست دارم. پیغمبر ما فرمود من بچه‌ها رو به خاطر پنج صفت برجسته‌ای که دارم دوست دارم. خیلی عجیبه که پیغمبری که قلبش مملو و از محبت خداست، ولی میگه به خاطر پنج صفت، که حالا انشالله در بحث احترام به اطفال و خانواده ها و خانم ها اون رو مطرح خواهیم کرد، مثلا بیکینن، بیتعینن، متوازن، خاک مزاجن، رو زمین میشینن، تواضع دارن، دنبال عنوان و اسم و رسم و شهرت نیستن، خیلی از زیبایی هایی که در بچه ها هست. میفرماد به خاطر من بچه ها رو دوست دارم، یعنی به ما هم سفارش میکنه ما اینا رو دوست داشته باشیم. و بنده توصیه میکنم که پدر مادرها و اقوام یک خط ویژه‌ای برای این بچه‌هایی که سال اوله برای اینا باز بکنن. روزه رو سنگین جلوه ندن که چنین است چنان است، یا بعضی زیر پای ما از اینم فراوان داریم که بچه دوست داره روزه بگیره، پدر مادر نمیذارن. آقا ضعیف هستی نمیتونی بگیری، به حمدالله فصل تابستان مدارس تعطیله، خیلی از برنامه‌های آموزشی ما تعطیله.
بله.
اینه که به حمدالله اونایی که تو این ایام به سن تکلیف رسیدن دیگه درس ندارن، امتحان ندارن، بیرون رفتن ندارن، وسایل استراحت اینا رو فراهم بکنن، وسایل غذای مرتبی برای اینا فراهم بکنن، کمکشون بکنن، تشویقشون بکنن. اگر ببینید ما دین رو قشنگ جلوه بدیم، زیبا جلوه بدیم، روان و آسان جلوه بدیم، استراحت بکنن، کار سنگین بهشون ندیم، اینا رو ترغیب بکنیم که روزه دار نفسش عبادته، خوابش عبادته، اصلا مهمانی خدا به ما بگن شما مهمان امام زمانی، از این بالاتر مهمان خدا هستی، تو نفست میشه عبادت، خوابت میشه عبادت، بگی استراحت بکن، خدا برات عبادت میشه. بنده واقعا غبطه میخورم به روزدارهای نوجوان بچه سنی که بی قلقش رو صدق و صفا و پاکی روزه میگیرن. قطعا از روزه خیلی از بزرگان و خیلی از آقایون دیگه که اون صداقتی که در اینا هست در اونا شاید نباشه و پاکی که در اینا هست. اینه که پدر مادر هم زمینه رو فراهم بکنن، هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی کمکشون بکنن، که اگر از سال اول این روزه قشنگ و زیبا براشون جا بیفته، من قول میدم تا آخر عمرشون. ما افرادی داریم که اینقدر روزه براشون زیبا جا افتاده که 90 سالشه ولی میگه حاج آقا بدون زحمت من روزه میگیرم،
چون پایه رو خوب بنا کردن،
اون ریشه قشنگ. نماز رو جا بندازیم، روزه رو جا بندازیم، سنگین نکنیم، تشویقشون بکنیم. یکی از سنت‌های خوبی حالا تو قم هست، نمیدونم جای دیگه هم هست یا نه، بچه‌هایی که سال اول روزه میگیرن، خصوصا دخترها که زود به سن تکلیف میرسن، پدر مادرها یک جایزه هدیه، حالا دستبندی، طلایی، برای خور حال موقعیت شرایطی که پدر مادرها دارن، یا افرادی بیان، فامیل، بستگان، مؤسسه‌ای برای سال اولیا هدایایی بدن. حتی برنامه سمت خدا بخواد یه برنامه ریزی بکنه که اهدای جوایز و قرآن رو، من واقعا همینجا تشکر میکنم، خیرینی پیدا بشن، بگن ما یه پلاک طلا، یک صحیفه سجادیه، یه جانماز، یه روسری،
یه قرآن،
مخصوص بل. کسانی که امسال اصلا تو فامیل ها، تو هیئت ها، تو هر محلی مگه چند نفر هستن؟ 50 نفر، 30 نفر، 40 نفر، یه افراد خیری پیدا بشن،
یه جمعی بانی بشن تو خود همون محیطی که هستن،
بسیار کار خوبیه. بله. ببینید این پلاک طلا یا این سجاده قیمت مالی اونقدر نداره، ولی این خاطره شیرینی که در این بچه بدن، در این نوجوان میمونه برای همیشه، دیگه خاطرخواه این مسئله میشه. یک خاطره خوبی یک بزرگی نقل میکرد، برای من خیلی زیبا بود. میفرمودن که من یک مسجدی رفتم، دیدم همش جوان و نوجوانه، خیلی تعجب کردم، خیلی از مساجد میانسال پیرمرد توش زیاده. تا تعجب کردم، گفتم این مسجد غیر عادیه، این مسجد خیلی توش بچه و جوان. گفتن یک خیره، بابا واقعا خدا فهم بده، معرفت که عرض کردم هفته قبل،
بله،
یک آدم خیری یک مالی رو وقف کرده، مغازه مثلا اضافه داشته یا خانه اضافه، درآمد این رو پفک، شکلات، بستنی، آجیلجات بخرن برای بچه‌هایی که میان مسجد. شما برای بچه بیه توضیح بدی که به هورول این میدن، غصب میدن، کاخ میدن، اصلا متوجه نمیشه، زیر بار نمیره، ولی اسباب بازی رو خوب متوجه میشه، شکلات و پفک خوب متوجه میشه. هر کس این اصلا باباش هم میاره مسجد، ولو اول به قصد پفک و
اسباب بازی بیار، بعدا اونا رو بشه.
احسن اینه که اصلا قرآن هم اول نقل و نبات و ثواب، اینو اول با ثواب حرکت میده، ولی بعد میگه بیا عاشق صابخونه بشو، چشم و ابرو نشون میدن، بعد خودت رو میخوان نشون بدن. اینه که این اول اون بچه‌ای که از سن طفولیت با نماز، با روزه، با مسجد، با قرآن دلش پیوند خورد، این ریشه‌ای میشه، اساسی میشه، بنیادی میشه. گفت آن کبوتر که سرا آموخته است، تو مران تو مخان میرانش کوپر دوخته است. اون کبوتری که با این خانه اخت شده و اونس گرفته، هر کجا پروازش میدن دوباره برمیگرده همینجا. آن کبوتر که سرا آموخته است، نمیخواد صداش بزنی، تو مخان میرانش، پروازش بده، بگو برو، باز برمیگرده همینجا. میشه کبوتر مسجد، کبوتر حرم، کبوتر نماز، کبوتر روزه. من امیدوارم که هم هیئت‌ها، مؤسسه‌های فرهنگی، سازمان‌هایی که امور تبلیغی و فرهنگی دستشون، واقعا بیان یک برنامه‌ریزی قشنگی بکنن برای جذب بیشتر نوجوانا، خصوصا دختر خانوما، که حالا پسرا باز یه سن، اونا هم البته احتیاج به تشویق و همیاری و همکاری دارن، دست نوادش به سرشون بکشن، همین تشویق خیلی اثر داره
که خاطره خوبی واقعا
خاطره خوب میمونه و این روزه در جان و اعماق اونا نفوذ میکنه.
و فقط نه پدر و مادرها و نه بانیان خیر و متولیان امور فرهنگی، فکر میکنم فرد فرد ما، بالاخره همه ما تو خانواده ما کسی رو داریم که امسال سال اولی باشه که داره روزه میگیره، و من فکر میکنم این نگاه ویژه و این توجه ویژه به اونها خیلی میتونه در این هم بهشون کمک بکنه. خیلی خوب، بله، عرضم به حضورتون که آقای فرهزاد اگر نکته‌ای در این زمینه هست بفرمایید، اگر نه که ما وارد یک بحث دیگه بشیم در این دقایق پایانی، با توجه به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، بحث استغفار، پاک وارد شدن به مهمانی، من فکر کنم نکته‌ای باشه که شاید حسن ختام برنامه
باشه. بله، یکی از اعمالی که هم در ماه رجب، هم در ماه شعبان، هم در ماه مبارک رمضان بسیار سفارش شده و روش مانو دادن، مسئله توبه و استغفاره.
ماه استغفار،
ماه استغفار شعبان خیلی زود استغفار سفارش شده. ما این حدیث رو درباره بقیه ماها نداریم که استغفار در ماه شعبان 70,000 برابره، که انسان تو ماه شعبان پاکیزه بشه، روزی 70 بار استغفر الله و اسأله توبه. ببینید چه وقت نفس هامون ثواب سبحان الله پیدا میکنه، انفاس و خنفیه تسبیح، خوابمون عبادت میشه، روزمون همش روش امتیاز میدن، به شرطی که روحمون و جانمون پاک باشه، تمیز باشه. این لیوان یا هر ظرفی اگر آلوده به میکروب باشه، کثیف باشه، هیچ نوع نوشیدنی توش نمیتونیم بریزیم، ولی اگر پاک و تمیز بود، ولو ظرف یه بار مصرف که قیمتی نداره، هر نوع نوشیدنی توش میتونی بریزی و استفاده بکنی،
چون پاکه.
پاکه، ولی زاد توبه و استغفار ریشه تمام خوبی هاست. این که ماه رمضان یک پاکسازی بکنیم، در واقع یک تولد جدیده، یک مهمانی جدیده، یک خودسازی جدیده، حتی اونایی که پاکنن بازی بررسی بکنن،
سجا با استغفار خودمون معطر میکنیم،
معطر. آره، امام هشتم علیه السلام جمله قد زیبایی دارن، فرمودن که گناه آدم رو متعفن میکنه، بدبو میکنه، شما عطر استغفار، استغفار معطره، شما رو معطر میکنه،
تعطر رو به استغفار.
بله. اینه که خوشبو کنید خودتون رو با استغفار. یک جمله زیبایی هم در آخر ماه شعبان زیاد سفارش شده بخونیم، در واقع اشاره به همینه، اللهم ان لم تكن غفرت لنا في ما مضى من شعبان فاغفر لنا في ما بقي من. حالا یا فارسی بگین یا عربی بگین، این خدا اگر تا حالا ما رو نیامرزیدی، این چند روز آخر ما با کسی که پاک وارد مهمانی میشه، با کسی که هنوز آلوده است، یه مسافری که ساکشو بسته، خدافیدشو کرده، وصیت همه کاراشو کرده، بهش میگم بفرمایید برو، با کسی که نه بارشو بسته، نه کاراشو کرده، نه بدهیاشو داده، نه خدافزیاشو کرده، خیلی تفاوت داره، اصلا قابل قیاس نیست. بارمون رو ببندیم برای مهمانی خدا، خودمون رو آماده بکنیم، حلالیت بطلبیم، دیونمون رو بدیم، هر چقدر در توانمونه استغفار و توبه کامل انجام بدیم، با پاکیزگی وارد ماه رمضان بشیم. من قول میدم بسیار برکاتش فوق‌العاده است.
اون برکات به نظر من تاثیرش مضاعف میشه وقتی پاک وارد رمضان بشیم.
قطعاً همینطوره. ولی لذا سفارش شده که این دعا رو زیاد بگید که خدا اگر تو حالا ما رو نیامرزی در بقیه ما رو بیامرز و با پاکیزگی وارد ماه رمضان
بشیم. چی از این بهتر؟ ان شاءالله هممون پاک وارد ماه مبارک رمضان بشیم و ان شاءالله خداوند متعال خودش به هممون کمک بکنه که این اتفاق بیفته و اونجوری وارد مهمانی بشیم که باید. وقتمون رو به اتمامه. من میدونم الان خیلی از دوستان خوبی که امسال سال اولیست که وارد مهمانی خداوند متعال میشن، دختر خانمای 9 ساله و پسرهایی که 15 سال شد تموم شده، مشتاقن که یک جمله از شما بشنم و شما با خود اونها صحبت بکنید. حسن ختام برنامه امروز ما بشه.
این خوشبختانه هم اشاره فرمودید، من مسافرتم که رفتم بسیاری از بینندگان رو، همین نوجوانا و بچه‌ها، حتی یکی از علما به من می‌فرمودن که اختیار تلویزیون ما دست ما نیست، دست یه بچه است، می‌خواد ورزش ببینه، فیلم ببینه، ولی در مقابل سمت خدا دستاشو بالا می‌کنه، میگه هم من می‌بینم هم شما ببینید. این واقعا یک بشارتی است برای دست‌اندرکاران این برنامه که واقعا تشکر می‌کنم ازشون. بچه‌های عزیز من و نونهالانی که عرض کردم، من به حال اونها واقعا از ته دل غبطه می‌خورم. پاکن، تمیزن، این پاکی‌ها رو یه وقت آلوده نکنن، رفیق ناباب، جلسات ناباب، این شیرینی ها رو تلخ نکنن، احترام به بزرگترها، احترام به پدر و مادر، یکی از چیزهایی که خیلی رشد میده این احترام و حرمت بزرگترها رو نگه داشتن و یک مقدارم خودشون رو با قرآن مانوس بکنن. من نمیگم حتما یک جزء قرآن، هر چقدر که حال دارن، میل دارن، ضعف ندارن، توان دارن، روزی چند آیه قرآن با قرآن حال بکنن، حداقل همین یه صفحه قرآنی که ما تلاوت میکنیم در این مجلس، انشالله با قرآن مانوس بشن، احترام پدر مادر رو بگیرن. بنده قول میدم که انشالله قشنگ این نونهال رشد میکنه، یه درخت زیبا و تنومندی میشه که به شجره طوبا وصل میشه.
انشالله. خیلی خوب، حتما ما رو هم دعا بکنید. فردا انشالله با حضور جای قرائتی خدمتتون خواهیم رسید. برنامه سمت خدا با حضورشون تقدیم حضورتون خواهد شد. حسن ختام برنامه امروز ما به رسم همه دوشنبه ها سلام بر امام حسین علیه السلام و امام حسن مجتبی. حاجی فرزاد دعا بکنند و همه آمین بگیم و بعد هم سلام بر امام حسین رو هم با هم داشته.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که بهترین برکات ماه شعبان و ماه رمضان هممون رو بهرمند بفرماید و قلب امام زمان به مژده ظهور شاد و ما رو از دوستان و شیعیان خالصش انشاءالله قرار بده.
انشاءالله. السلام علیکه یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیکه یا ابا عبدالله. تا فردا خداوند پشت و پناهت. آنجا متشکرم.
خدا نگهدار.
سلامت.
وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين شهيدا. حسين غريب.